بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه احکامی ما ذکر کردیم راجع به بقای بر جنابت و اشراح بر جنابت. احکام زیادی بعضش قضا بود، بعضش کفاره بود. خب اگر علم داشت کسی، خب اون احکام باره، و اگر شخصی علم بالفعل نداره ولی استصحاب هست، قبلا جنوب بوده نمیدونه که جنابتش رفع شده یا نه، استصحاب میگه که هنوز جنوبه، این هم اگر باقیش ابقا کرد این حالت را و غسل نکرد تا صبح، همون احکام جنابت معلوم، هر احکامی ذکر شد از قضا و کفاره، همونا انجا بار. این مسئله از فروع یک مسئله، یعنی از فروع مسئله قرار داده شده که در اصول مورد بحث سود مفصل. آقای حکیم جز فروع اون مسئله اصولی قرار داده. استصحاب گاهی مستصحب خودش موضوع اثره. حیات زید منشأ اثره. اگر زید زنده باشه اموالش تقسیم نمیشه، زنش نمیتونن ازدواج کنه با کسی. احکام مختلفی داره. استصحاب حیات میکنن و این احکام مترتب شده بر مستصحب که حیات بار میشه. این جزء امور مسلم و مقطوعه. بحث در اینه که علاوه بر احکام مترتبه بر مستصحب، آیا احکامی که بر علم به مستصحب باره، حالا یا به عنوان تمام موضوع که اون بعضی هم خواستن شبهه کنن در تصورش، حالا اونو نمیخوایم بحث کنیم، یا به عنوان جزء موضوع قطع به حیات یا حیات مقطوع، که حیات یه جزءش حیاته یه جزءش هم قطع انسان، موضوع برای حکمی از احکام قرار گرفت، آیا به وسیله ادله لا تنقض الیقین بشک، ادله استصحاب، می توانیم اون احکامی که بر امر مقطوع باره، خود قطع هم یا تمام موضوع یا جزء موضوع برای اون شی، ما می تونیم بار کنیم یا نه؟ مثل در ما نحن فیه صرف جنابت واقعیه کسی اطلاع نداشته باشه، این موجه بطلان صوم نیست ولو اصباح کرده باشه. موجه به بطلان صلات هست. در موضوع صلات خود جنابت تمام موضوع برای ابطاله، ولی راجع به بطلان صوم به تعبیر آقای حکیم جنابت معلوم موضوعه. حالا آیا با استصحاب ما احکام جنابت معلومه رو که علم هم جزء موضوعه میتونیم بار کنیم؟ نماز باطله، اون هیچ، چون اون بر خود جنابت باره، اون درش اختلاف نیست، بحث نیست. راجع به روزه که جنابت معلومه موضوع برای بطلانه، این موضوع بحث قرار گرفته. مرحوم آخوند در کفایه ایشون می‌فرمایم که نه، نمیشه ما هم احکام مستصحب را بار کنیم هم از احکام اون مستصحب معلوم را بار کنیم، این نمیشه. برای خاطر اینکه علمی را که شارع تنزیل کرده، شک مسوغ و حالت سابقه را تنزیل کرده به منزله علم، گاهی با نظر طریقی به علم قطع و علم نگاه میشه که هدف خود متعلق نظر، نظر عالی و مرآتیه. این در احکام مترتب شده به خود مستسخه. و یه نظر ممکنه به علم باشه با نظر استقلالی و احکامی که به خود قطع بار شده ما بخواهیم بار کنیم. دو جور لحاظ نمیشه به قطع متوجه بشه، هم نظر عالی و هم نظر استقلالی، این نمیشه. وقت مگر دو تا دلیل باشه، یکی آثار مستصحب را بار بشه، یکم آثار علم، ولی یه دلیل صلاحیت هر دو رو نداره. این در کفایه هست. حالا یه خورده ذره های در کفایه و ناشیه رسائل مرحوم آخوند هست، اونا طول میکشه بحث در اونا، اونا مربوط به اصوله. ولی ما یه مقداری که ارتباط با این بحث خود ما داره باید بحث بشه، خواستیم یه مقدار رو بحث کنیم. ما به نظر ما می آمد که ما دو جور می توانیم تقریب بکنیم که این مشکل اجتماع لحاظین نیاد. یکی این که میگیم که ما میگیم لا تنقض الیقین بالشک، میگه احکامی که مستصحب داره شما بار کنید، نمیگه احکام علم را مستقیما بار کنید، میگه احکام مستصحب را بار کنید. جنابت مستصحب، احکام جنابت را بار کنید. منتها این که همه جام گفتن، اون موضوعی که به وسیله استصحاب اثبات میشه لازم نیست تمام موضوع باشه برای حکم شرعی. اگر جزء موضوع باشه، قید موضوع باشه، اگر جزء دیگر یا ذات مقید به دلیل دیگر ثابت بشه، اشکالی نداره که استصحاب را برای اثبات یک جزء مشکوکی ما استصحاب را به کار بگیریم یا شرط مشکوکی به کار بگیریم و در نتیجه موضوع را با اصل و وجدان یا با دو قسم از اصل موضوع را ما درست کنیم. شما، من مثال عرض کردم، در تقلید مجتهد عادل از او تقلید باید بشه، حالا یا اعلم یا حالا فرض کنید تنها اجتهاد، اونش بحث دیگریست. حالا یک کسی عادل، حسن رفته بالا، شک در اجتهاد خودش میکنه، جمله معترضه عرض میکنم، من شنیدم کسی نقل کرد از مرحوم آقای بروجردی که ایشون میفرموده من گفتم یه قدری امتحان کنم ببینم سنم رفته بالا، مباحث و قدرتم زائل نشده باشه، بدون مراجعه به بعضی از نوشتجاتم مبحثی رو مطالعه کردم و فکر کردم و مطلب رو من نوشتم، بعد رفتم به اون نوشتم مراجعه کردم، عیناً همون مطابق همون که قبلاً استخراج کردم همون شکل استخراج کردم که قوه و امثال اینا محفوظ مانده. گفتم که میرزای قومی، شنیدم من این را، یه وقتی سید مجاهد میاد قوم، اون وقتا اصفهان بوده ظاهرن، میاد قوم و اصحابی هم داشته، میرزای قومی سید مجاهد رو دعوت میکنه و اصحابشو، بعد میگه من که از شما الان دعوت کردم، یکی از چیزهایی که در نظر من هست اینی که من الان سنم بالا رفته، میخوام منو امتحان کنید که ببینید قوه اجتهاد در من مانده یا نه. بعد یه مقدار صحبت میکنم، بعد سید مجاهد میگه که اگر شما مجتهد نباشید دیگه مجتهدی در روی زمین نیست. این من میگه بود مقصود گاهی حالا یه شخصی است الان عادله، ولی خب مشکوکه آیا الان اجتهادش باقی مانده یا نه تا صحت تقلید داشته باشه. عدالت محرج جزء دیگری که اجتهاده این مشکوک. آقایون همه میگن اختشاب بقای اجتهاد میشه، و یک اون جزش هم که وجدانی است، جز این مجموع که موضوع حکم شرعی است که تقلیده میشه به وسیله این اثبات کنه. خب اینجا ما اینجور میگیم، میگیم جنابت جزء موضوع بطلان صومه که جنوب اگر معلوم شد صومش باطله، و چون ادله منحصر نیست، ادله تنزیل در باب استشابینا به اون جایی که خودش اثر منجز داشته باشه اون مستصحب، اثر معلق که یعنی اگر جزء دیگری زمیمه بشه منشأ اثر خواهد بود، این هم کفایت میکنه در استشهاد. خب ما میگیم جنابت اگر علمی بهش پیدا بشه چه اثری داره؟ خود جنابت اثر تعلیقی که اگر علمی به اون متوجه شده باشه نتیجه بطلان صومه. ما میگیم این جنابت این اثر تعلیقی براش مترتبه، یعنی حالت سابقه شخص اگر مشکوک شد آثار تنجیزی جنابت که بطلان نمازه، و اثر تعلیقی جنابت که اگر علم پیدا بشه بهش روزن باطله، هر دو بار میشه و محکوم میشه به بطلان روزه. این یه تقریب. تقریب دیگه این است که ما بگیم نه، این که میگه لا تنقض الیقین بالشک، شک را داره میخواد تنزیل کنه به منزله علم. اونی که شأن شارعه این است که اون مطلبی که او میخواد بیان کنه و جعل کنه از امور مربوط به عالم شارعیت باشه، به امور تکوینی اون ربط به مقام شارعیت شارع نداره، ولی باید مجعول باشه. ولی به وسیله تنزیل به یه معنای تکوینی مانع نداره یه امر تشریعی رو جعل کنه، این مشکلی درش نیست. و ما ممکن اینجا بگیم زن که میگه به منزله قطعه، خود قطعه موضوع نه طریقا مقدمتا لشیء دیگری، خودش موضوعیت داره بر یک حکم طبیعی که جعلی نیست، و او این است که آدم قاطع ترتیب اثر واقع به متعلق قطع خودش میکنه. این یه امرش طبیعی. یک احکامی هم هست تشریعیه که روی قطع بار شده که شرع جعل کرده. حالا شارع مقدس میخواد بگه اگر شما یقینی قبلا داشتید و حالا شک دارید که اون متیقن شما زائل شده یا نه، من این شک شما رو به منزله یقین جعل میکنم، یعنی هم نسبت به آثاری رو که شما در یقین به تبع بار میکردید و او ترتیب اثر خارجی میدادید به متعلق یقینتون، اینجا من بالجعل میگم که شما معامله واقع بکنید با اون مستصحب. هم آثاری که به وسیله تشریع بار می کردید، آثار مترتب شده به نفس قتل، الان با شک شما این آثار را بار کنید. هر دو تا نظر استقلالی به ظن و فتن ملاحظه شده، منتها حکم اعم از اون منزل علیه حکم طبیعی یا حکم تشریعی است، ولی منزل حکم مجبور شرعه هر دو رو بگیره. بهمن ما مترتب کنیم هر دو رو. این هست. منتها این دو تا تصویری که ما کردیم که به وسیله این اشکار جمع بین لحاظین نیار، انسان این تصویر است که صرفاً به عنوان طلبگی ما تصویر میکنیم، ولی وجدانیات و اونایی که انسان به طبع میفهمه غیر از این دور حرف هاست. شما ببینید آیا وجدانن؟ اولی ما فرق ما بذاریم بین اون موردی را که ما اثر تعلیقی ما عرض کردیم، فرقی بین اون مورد و اینجا یه فارق روشنی بین این دو جه هست، و او این است که در موضوع قبلی، موضوع حکم شرعی که مرکب از دو جزئه، اون موضوع محتمل الوجود شاید زید مجتهد عادل باشه و تقلید او جایز باشه، در مقام ظاهر به وسیله ادله استشهاد و به وجدان این موضوع مشکوک و ثبوت را ما درست میکنیم، ولی در ما نحن فیه مورد بس، موضوع که عبارت از الجنابت المعلوم است، این مقطوع العدمه. میدانیم جنابت معلومه نیست، یقینا جنابت معلومه نیست. خب ما میخواییم به وسیله اصل یه موضوعی رو که قطعا موجود نیست این را ما درست کنیم. ادله استشهاد، مرحوم آخوند یه چیزی مدعی شده که ما میگیم عرفی نیست و مشابهاتش هم کسی قائل نیست. مرحوم آخوند در باب استشهاد بحث اجزا و اینا رو که بحث میکنه، میگه مثلا فلان چیز استشهاد طهارت داشت و نه حالا سابقه طهارت بود، نمیدونیم طهارتش باقی است یا نه، با لاتن گذل یقین نبیشک استشهاد میکنیم. ایشون میفرماید که استشهاد نتیجه لاتن گذل توسعه دادن در شرطی است که برای صحت نماز قرار داده شده. ادله اولی میگه شرط نماز طهارت، ناتنگجل یقین به شک میاد توسعه شرط را توسعه میده و میگه که شرط صحت نماز عبارت از طهارت واقعی است، اعم از طهارت واقعیه و طهارت مستصحبه است، و اگر کسی با طهارت مستصحبه نماز خواند قطعا واجد شرط بود، نه احتمالا، چون قطعا طهارت اعم که یکیش عبارت از طهارت مستصحبه است، یکی از مصادیقش، واجد بود. نماز که تمام شد فهمید که طهارت واقعی نداشته، این که کش نمیدونه که طهارت مستصحبه نداشته و اون اعم را نداشته، پس واجد شرط بوده، نمازش هم صحیحه. نمازهای دیگه که اگر بخواد بخونه، البته چون استصحاب بعد جاری نیست اونجا باید وضو بگیره، ولی نماز قبلی واجد شرطه، این باید کافی باشه. حکم به اجزا کرده ایشون. ما گاهی در بحثان ما اشاره کردیم، ما همون وقتهایی که مراجعه می کردیم این مطلب به نظر من آمده بود که اگر مسئله اجزا با تقریبی که مرحوم آخوند خواسته بیان کنه صحیح باشه، باید همین جوری که توسعه ادله شرطیت قائلیم، توسعه ادله مانعیت هم قائل بشیم. یک کسی قبلا وضو نداشته ولی احتمال میده وضو گرفته باشه، حالا میگه رجاءً ما نماز میخونیم تا بعد ببینیم که سوال کنیم از این اون، یا یه جایی گاهی یادداشت، من خودم گاهی شک میکردم یادداشت میکردم، بیا یادداشت پیدا کنیم ببینم من با وضو بودم یا نه. رجاءً با احتمال شخص نماز میخونه، بعد از تمام شدن نماز مراجعه میکنه، میگه نه وضو داشته، طهارت داشته. خب شما اگر قرار شد ادله لا تنقض توسعه قائل بشه، توسعه مانعیت هم باید قائل بشه، برای اینکه بگه که اونی که بوده به بطلان نمازه عبارت از این است که یا واقعا شخص محدث باشه یا مستصحب الحدث باشه، استصحاب داشته باشه. خب این شخصی که واقعا متطهر بوده، محدث نبوده، ولی مستصحب الحدث که بوده، خب باید بگیم که این شر مانعیت هم توسعه پیدا کرده، نمازش باطله، ولی یقین داره با طهارت و وضوع هست، قصد قربتش هم به حساب رجاء متمشی شده، ولی خب شما نمیگید، ارتکازن هم نمیگید. نکتش چیه؟ نکتش اینه که اون جوری که ما از ادله میفهمیم، عرف میفهمه، استصحاب یه چیز خیلی دور از ذهن عرف نیست، همچین خیلی خلاف ارتکاز باشه. حالا ارتکازی بودنی که بالفعل هم ترتیب اثر همه جا بده نباشه، ولی یه فرقی بین حالت سابقه و خلاف حالت سابقه فی الجمله عرف هست، و اگر قرار بشه یه ترتیب اثری باشه به عرف بگن آقا قانون این است برخلاف حالت سابقه، این خیلی خلاف ارتکاز میدونه، اما بگن مطابق حالت سابقه، این خیلی خلاف ارتکاز نمیدونه. یا مثلا ارتکازم بگن آقا حالت سابقه فقط در باب وضو حالت سابقه عقش بشه، نه به عنوان قانون، این خلاف ارتکاز میدونه. مرحوم آخوند با اینکه خودش منای اغلا رو منکره در باب چیز، در باب استصحاب، ولی میگه اینکه خصوص چیز باشه، وضو باشه، این خیلی ارتکاز قبول نمی کنه. لذا اونجا ادله که لاتنگز در باب وضو آورده میگه ارتکاز توسعش میده، با اینکه خودش منای اغلا رو قائل نیست، ولی میگه اغلا این هم دیگه قبول نمیکنه که یه چیزی اون مرتکز معمول و غلا که خصوصیتی در خصوص باب طهارت باشه. خلاصه ارتکازی که فی الجمله در باب استصحاب هست اون این است که اینها رو حکم ظاهری میفهمه نه حکم واقعی. یعنی حالا که شما شک دارید، انسان با چیز معامله واقع بکنه مادامی که کشف خلاف نشده، کشف خلاف شد خب واقع در جای خود محفوظ، نمیخواد واقع را به هم بزنه، مثل التواف و بالبیت سلات که او خود حکم واقعی درست میکنه، میگه سلات هر حکمی داشت به حسب واقع، چیز هم تواف هم همون اون حکم واقع میخواد، اما مثل استصحاب از اینا حکم ظاهری میخواد درست کنه نه حکم واقعی. شما نظر کردید اگر کشف تامی از حیات ولدتون بود به کشف تام صدقه بدید، حالا خبری نیست، مفقود الاثر شده پسر شما، خب استصحاب میگه حیات داره و استصحاب بقای حیات میکنید، زنش هم جدا نمیشه، اموالش تقسیم نمیشه، این حرفا هست، ولی آیا از ادله استصحاب بالارتکاز این آدم میفهمه که شما باید علاوه بر این آثار، آثار کشف تام، یعنی حیات او به کشف تام منکشف شده، این را بار کنید و صدقه بدید. نمیفهمه این جور که بخوان اون دستگاه های اولی که حکم را روی واقع برده اونو واقعا به هم بزنه، بگه که نخیر واقع نمیخواد، واقع و چیز دیگه حقیقتا موضوع حکم، نه تن به حساب جری عملی چون که نمیدونیم چی از و از چجوره. این عرف نمیفهم از اینا. هر دو تقریبی که شد در فرض این است که ما از موضوع اما از حکم ظاهری و واقعی بفهمیم، بگیم برای این که چیزهای حالات سابقه رو شما، این میخواد بگه که یعنی توشه واقعی داده باشه، بگه برای این که اون موضوعاتی که یه شعیر شده میخواد بگه نه اون موضوع ما گفتیم حیات، ولی هر چی ما حیات میگیم مستصحب الحیات هم منظور ما هم از این است که منظور شبوتی ما هم از حیات مستصحب الحیات احکام مالین هست. عرف اینجور نمیفهمه، روی ارتکازات خود عرف که در مشابهاتش فی الجمله، در استصحاب فی الجمله ارتکاز هست، توسعه نمیفهمه. علما هم قائل به توسعه نیستند در مشابهاتش. لذا بنابراین ما بخواهیم احکام علم را بار کنیم به مستصحب، این اشکال پیدا میکنیم. آقای حکیم خلاصه فرموده که استصحاب اینجا جاری است، چون ما در اصول گفتیم که به وسیله استصحاب احکام علم هم بار میشه و این جهت اشکالی نیست. آقای خویی در اینجا ایشون فرمودن که نه، این بحث مبتنی نیست به اون اختلافی که در اصول ما داریم. بحث هست که آیا اصول و امارات جانشین علم موضوعی طریقی هم میشه، اونم میشه یا نه، این مبتنی به اون نیست. برای اینکه موضوع احکام ما علمی است، تا شما کسی شبهه بکنه، همینا که ما عرض میکردیم که میگفتیم نخیر نمیشه، ادله یه همچین توسعه نداره. موضوع عبارت از تعمد البقای علی الجنابه است و این خب اینجا به تعمد استشهامی کرده و با تعمد داره باقی میمونه و غسلش رو ترک میکنه از اینا، این را ایشون دارن. در ضمن این عین عبارت را من از اینجا من میخونم، ایشون میفرماید لأن الموضوع هو واقع الجنابه والاستشهاب محرز لها به حکم الشارع تعبدن فیترتب علیه حکمها ولیس الموضوع الجنابة المعلومة بحیث یکون العلم جزءا للموضوع کی تبتن المسألة على قیام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ فی الموضوع على نحو الطریقیه. چه اشکال، یکی اشکال کنه یکی قبول کنه اینا. حالا ما اشکال کردیم، میگه نه این مبتنی نیست تا اینجا اشکال کنیم. از لا دلیل على اخذ العلم جزءا للموضوع فی المقام بل هو على خلاف ظواهر الادله كما لا يخفى حيث ان مقتضاها ترتب الاحكام على نفس الجنابه و ذاتها وليس الحكم بعدم البطلان في من اصبح جنبا جاهلا كاشفا عن دخل العلم في الموضوع و انما هو من اجل جهاله جنابه الواقع و انما هو من اجل ان بعد افتاده بود ان من اجل ان الجنابه الواقعيه انما تكون مفتره مع العمد ولا عمد مع الجهل فلا هج. این فرمایش ایشونه. خب هر تمام شد. خیلی خوب، پس اونو بعد که آقایون مراجعه کنید. اللهم صل على محمد.